باز هم سلام و روز بخیر. ساعت 11 قبل از ظهر به وقت کابل شد و به این برنامه از رادیو آزادی من فرشته نگاه شما را خوش آمدید میگویم. در یک ساعت دیگر شنونده سرویس خبری گزارش ها و برنامه هفتوار رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 و FM 107.5 خواهید بود. در جریان این برنامه باز هم تازه ترین ها در مورد وضعیت ولایت قندوز را برایتان خواهیم گفت. وزارت داخله افغانستان میگوید نیروهای تازه نفس افغان دیشب شامل عملیات نظامی در قندوز شدند. سقوط شهر قندوز به دست طالبان باشندگان ولایت فرا را نیز نگران ساخته است. گزارش های دیگر هم داریم و در نیمه دوم بخش دوم برنامه صحت از رادیو آزادی را خواهید شنید. اما پیش از نشر این همه خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را با همکارم لیزا حیدری بشنوید.
نیروهای امریکایی تایید کردند که در حمله هوایشان بر قندوز به یک مرکز صحی زیان وارد شده است. والی نامنهاد طالبان در نتیجه حملات هوایی در بدخشان کشته شده است و وزارت خارجه ایران دستور اخراج یک دیپلمات ارشد بحرین را صادر کرد. تفصیل خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. نیروهای امریکایی تایید کردند که در حمله هوایشان بر قندوز به یک مرکز صحی زیان وارد شده است. در اعلامیه نیروها آمده است که این حمله هوایی برای از بین بردن مخالفین مصالح دولت حوالی ساعت 2:30 صبح وقت امروز صورت گرفت. از سوی دیگر سازمان دکتران بدون سرحد میگوید که در حمله هوایی بر قندوز 3 کارمند آنان کشته و بیش از 30 تن دیگرشان لادرک میباشند. این سازمان از آسیب‌های رسیده به مرکز صحی ناشی در این حمله ابراز نگرانی کرده است. والی نامنهاد طالبان در نتیجه حمله هوایی در بدخشان با 40 تن از همکارانش کشته شدند. سخنگوی وزارت داخلی افغانستان میگوید که این افراد شام روز جمعه در مربوطات ولسوالی بهارک کشته شدند. صدیقی سخنگوی وزارت داخله به رادیو آزادی گفت که قاری فصیح الدین والی نامنهاد طالبان در بیشتر جنایات در بدخشان دست داشت. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در تماس با رسانه‌ها خبر مرگ مولوی فصیح الدین رد کرده است. در یک خبر دیگر میشنوید که وزارت دفاع افغانستان گفته که در 48 ساعت گذشته در عملیات ها در برخی از ولایات افغانستان 120 مخالف مصالح دولت کشته و 100 تنشان بازداشت شدند. مقامات امنیتی بغلان میگویند که آمادگی ها جهت بازپسگیری ولسوالی تالا و برفک این ولایت جریان دارد. عبدالجبار پردلی قماندان امنی بغلان در صحبت با رادیو آزادی گفت که تلاش دارند تا به زودی طالبان را به عقب زده دوباره کنترل ولسوالی تالا و برفک را به دست گیرند. آقای پردلی افزود که طالبان مسلح دو روز قبل ولسوالی تالا و برفک ولایت بغلان را سقوط دادند. از سوی دیگر قوای کمکی روز قبل بعد شکست محاصره طالبان به قندوز رفتند. ذبیح الله شجاع سخنگوی قماندان امنی بغلان به رادیو آزادی گفت که این قوای کمکی از 4 روز به این سو در ولایت بغلان متوقف شده بودند که روز قبل بعد از شکست محاصره طالبان توانستند خود را به قندوز برسانند. و این هم نرخ برخی از اسعار خارجی در مقابل پول افغانی در بازارهای امروزه شهر کابل. 1 دلار آمریکایی 64 افغانی و 20 پول، 1 پوند انگلیسی 96 افغانی و 60 پول، 1 یورو 71 افغانی و 70 پول، 1 ریال سعودی 16 افغانی و 90 پول، 1 درهم امارات 7 افغانی و 30 پول، 1000 کلدار پاکستانی 16 افغانی و 16 پول و 1000 تومان ایرانی 18 افغانی و 50 پول. ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. وزارت خارجه ایران دستور اخراج یک دیپلمات ارشد بحرین را صادر کرد. یک روز پس از آن که بحرین از یک دیپلمات ایرانی خواست تا خاکش را ترک کند، وزارت خارجه ایران در واکنش به معاون سفیر بحرین در تهران 72 ساعت مهلت داد تا از خاک آن کشور بیرون شود. بحرین ایران را به بمب‌گذاری‌های اخیر بالای نیروهای آن متهم کرده است. با گفته بحرین، ایران در عقب یک فابریکه تولید مواد منفجره بود که از سوی پلیس در نزدیکی پایتخت آن کشور کشف گردید. ایران ادعاهای دست داشتن در ناامنی بحرین را رد می کند. وزیر خارجه آمریکا در یک ملاقات از قبل اعلام نشده با همتای ایرانیش روی بحران سوریه و توافقنامه هسته‌ای تهران بحث و گفتگو کرد. جان کربی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا میگوید که جان کری و جواد ظریف روز گذشته از حضورشان در نیویورک استفاده کرده و خواستند تا مسائل مهم را مورد بحث قرار دهند. این دومین ملاقات میان وزرای خارجه آمریکا و ایران در یک هفته گذشته است. یک مقام ایرانی میگوید که جان کری و جواد ظریف روی بحران سوریه و حملات هوایی روسیه علیه شورشیانی که در برابر رژیم بشار الاسد می جنگند نیز صحبت کردند. رئیس جمهور آمریکا نظریه مسکو درباره جنگ 4 ساله سوریه را رد کرده و می گوید که همان طور که کرملین فکر می کند که گویا هر کسی که با رژیم رئیس جمهور بشار الاسد مخالفت می کند تروریست نیست. باراک اوباما که دیروز در واشنگتن صحبت می کرد گفت رفتار روسیه در مسئله سوریه نسخه برای یک فاجعه است. حملات هوایی که علیه اپوزیسیون میانه رو صورت میگیرد که در آن روسیه دخیل است نتایج معکوس را همراه است. این حملات ما را از نتایجی که همه انتظار آن را دارد دور ساخته است. رئیس جمهور اوباما گفت که به عوض این که به گروه های داعش یا القاعده و دیگر گروه های تندرو تمرکز شود، حملات هوایی روسیه بر ضد جنگجویان اپوزیسیون میانه رو و سوریه که علیه رژیم می جنگند هنوز این کشور را از انتقال سیاسی دور می سازد. و در خبر اخیر می شنوید که با دنبال تصمیم تاجیکستان به خاطر منع فعالیت حزب نهضت اسلامی، سازمان ملل متحد نگرانی خود را در ارتباط به افزایش خطر نقض حقوق بشر در این کشور ابراز کرده است. دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد در اعلامیه که دیروز به نشر رسیده به دستگیری و بازداشت های بیش از 10 تن از اعضای این حزب از اوایل ماه سپتامبر به این سو اشاره کرده است. محکمه عالی تاجیکستان روز سه‌شنبه گذشته حکم داد که حزب نهضت اسلامی تاجیکستان یک سازمان تندرو و تروریستی بوده و فعالیت آن منع است. این تصمیم محکمه عالی تاجیکستان به دنبال کمپاین وسیع حکومت علیه حزب نهضت ملی تاجیکستان اعلام می شود. حزب نهضت ملی تاجیکستان یگانه حزب سیاسی اسلامی در کشورهای آسیای میانه بوده که به طور قانونی ثبت گردیده و فعالیت می کرد. پایان اخبار.
تحولات خبری افغانستان و جهان را شنیدید. 11:08 پیش از چاشت به وقت کابل شد. در ادامه این برنامه از رادیو آزادی. وزارت داخل افغانستان میگوید نیروهای تازه نفس افغان دیشب شامل عملیات نظامی در قندوز شده و به مخالفین مسلح دولت تلفات سنگین وارد کردند.
نیروهای اضافی دیگه از اردوی ملی افغانستان از بغلان هم رسید و شامل عملیات های تفریحی شدند. به فضل خداوند در این پیشرفت‌ها خوب است.
از اقدامات حکومت برای حل مشکلات باشندگان شهر قندوز نیز برایتان میگوییم. سقوط قندوز به دست طالبان باشندگان ولایت فرارا نیز نگران ساخته است.
واقعیت سقوط شهر قندوز بر اذهان عامه تاثیر گذاشته. وضعیت امنیتی ولایت فرارا مثل در ولسوالیا جنگ و نارامی هست.
نیروهای امنیتی افغان تلاش دارند تا ولسوالی تالا و برفک بغلان را دوباره از مخالفین مسلح دولت تصرف کنند. بر علاوه این همه روزنامه های امروز کابل را نیز ورق خواهیم زد و در نیمه دوم برنامه صحت از رادیو آزادی را فراموش نکنید.
ما عملیات جراحی قلب نزد کایلا هم میتونیم اجرا کنیم. دکترای داریم، مرکزای داریم به قسمت.
از شما دعوت میکنم که برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی باشید. شنونده رادیو آزادی استید فرشته نگاست و همکارم سید قادر جلالوف در بخش تخنیک مرام روی میکنه. وزارت امور داخلی افغانستان میگوید نیروهای تازه نفس افغان شامل عملیات نظامی دیشب در قندوز شدند. وزارت امور داخلی همچنان میگوید در نتیجه این عملیات تنها دیشب بیش از 30 جنگجوی مخالف دولت کشته و 10 تن دیگر آنها دستگیر شدند. مقیم نایب جزئیات میدهد.
وزارت امور داخلی افغانستان میگوید نیروهای تازه نفس افغان به عملیات تصفیهی قندوز پیوستند. این نیروهای تازه نفس که تعدادشان به صدها عسکر میرسند در کوچه و سرکهای شهر قندوز در پی جنگجویان طالبان مصروف عملیات نظامی هستند. همزمان با این گفته میشود که نورالحق علومی وزیر امور داخلی افغانستان برای بررسی وضعیت امنیتی در قندوز وارد این ولایت شده است. صدیق صدیقی سخنگوی وزارت امور داخلی افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت عملیات نظامی دیشب هم ادامه داشت و نیروهای افغان دستاوردهای زیاده دارند.
نیروهای اضافی دیگه از اردوی ملی افغانستان از بغلان هم رسید و شامل عملیات های تفریحی شدند. به فضل خداوند این پیشرفت‌ها خوب است، اما تلاش ما می‌کنیم مشکل مردم حل شود و در ساعاتی که مخالفین پنهان است اینا به کمک مردم جستجو شوند و از بین برند.
صدیق صدیقی همچنان گفت تنها در عملیات شب گذشته 30 طالب مسلح کشته و 10 جنگجوی آنها دستگیر شدند. شهر قندوز در دوشنبه گذشته به دست طالبان سقوط کرد که در نتیجه عملیات نیروهای مسلح افغان دوباره تصرف گردید. خبرنگار رادیو آزادی در محل میگوید زندگی عادی مردم کاملا به هم ریخته و شمار زیادی از خانواده ها این شهر را ترک کردند. در شهر برق نیست، آب نیست، نان برای خوردن نیست و دکان ها هم بسته بوده و مردمانی که در شهر باقی مانده‌اند در یک ترس و هراس به سر می‌برند. در این میان رئیس هیئت کمیته صلیب سرخ بین‌المللی در افغانستان در مورد کمبود پرسنل صحی، وسایل و تجهیزات طبی در شفاخانه‌های قندوز ابراز نگرانی کرده است. جین نیکولاس متری در مصاحبه با رادیو آزادی گفت آنها به دلیل ناامنی ها نمی‌توانند پرسنل صحی، تجهیزات طبی مورد نیاز شفاخانه‌ها را انتقال دهند. بسته های اساسی کمک های صحی که برای زخمی ها ضرورتند و موجودیت آن در یک شفاخانه حتمی و لازمی است در حال حاضر خیلی دشوار است تا به شفاخانه ها انتقال داده شوند. گزارش ها از ولایت قندوز آکی از آنند که جنگجویان مسلح مخالف دولت در شهر هنوز هم مقاومت می کنند و عملیات علیه آنها ادامه دارد. همزمان با این قماندان امنیه ولایت قندوز میگوید در عملیات تصفیهی قوای زمینی از سوی نیروهای هوایی خارجی حمایت میشوند. جنرال محمد قاسم جنگلباغ گفت در نتیجه عملیات نظامی 4 روزه دولت بیش از 300 جنگجوی مسلح کشته شدند، اما این ارقام را منابع مستقل تایید نکردند. رئیس ساعت عامه قندوز بر رادیو آزادی گفت در جریان 4 روز گذشته بیش از 370 زخمی و 50 کشته به شفاخانه ها انتقال داده شدند. تا کنون از تلفات غیر نظامیان در این جنگ ارقام دقیق در دست نیست.
در گزارش شنیدید که در عملیات دیشب قندوز به گفته مقامات دولتی بیش از 30 تن مخالفین مسلح دولت کشته و 10 تن دیگر دستگیر شدند. اجمل آریان خبرنگار رادیو آزادی را از محل امین اکنون با خود در یک تماس تلفنی داریم تا جزئیات تازه را داشته باشیم. آریان صاحب سلام، صبح بخیر. وضعیت فعلا در قندوز از چه قرار است؟ آیا درگیری ها پایان یافته یا هنوز ادامه دارد؟
سلام با شما و با شنونده های رادیو آزادی. شب گذشته شهر قندوز شاهد درگیری ها میان مخالفان مسلح حکومت و نیروهای دولتی بوده و همچنان در این عملیات نیروهای هوایی ناتو هم قوات افغانی را حمایت میکردن و شهر و برخی در برخی مناطق سنگرهای مخالفان مسلح حکومت تحت هدف بمباردمان هوایی قرار گرفتند. با اساس گفته های سرور حسینی که مخالفان مسلح حکومت در شفاخانه دکتران بدون سرحد نیز سنگر گرفته بودند که این محل تحت بمباردمان قرار گرفته. با اساس منابع غیر رسمی که بیش از 100 تن در این شفاخانه کشته و زخمی شدند، اما تا اکنون منابع رسمی این ارقام تایید نکردند. سرور حسینی گفت که هم اکنون نیروهای دولتی در حالت پیشروی هستند، در بخشای بزرگ شهر قندوز تسلط دارند و تصفیه را کوچه به کوچه آغاز کردند.
بله، از وضعیت مردم بر ما بگو. تا دیشب تمام بازارها برای مردم بسته بود، رفت آمدها هم محدود بودن و مردم زیادتر در خانه های خود پناه برده بودن. امروز وضعیت در قندوز چطور است؟ آیا زندگی آهسته آهسته دوباره به طرف عادی شدن روان است یا هنوز هم ترس و اراز در بین مردم جا داره؟
باشم بگوان محل با رسانه ها در تماس هستند. آنها گفتند که همتون هم شار بروی شار کاملا بسته است، جاده ها خالی است، کاملا فضای شار را خشونت و دود و بارود گرفته. هیچ کس نمیتونه که از منازل مسکنی خود بیرون شود. تمام مواد خوراکی را که داشتن ختم شده. مردم با مشکلات زیادی رو برو هستند. حتی باشندگان محل گفتن که در برخی کوچه ها که هستن مخالفان مصالح دولت از منازل مسکنی استفاده میکنن و به گونه سنگر و در برابر نیروهای دولتی میجنگن. لحظات پیش چند تن از باشندگان منطقه قهوه خانه شهر کندوز گفتن که هم کنون بالای منازل مسکنی طالبان بلند شدن و درگیر جنگ هستن با نیروهای دولتی.
تشکر همکار مجمل آریان را از قندوز در یک تماس تلفنی با خود داشتیم که در مورد تازه ترین وضعیت در قندوز گزارش میداد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
درگیری میان نیروهای امنیتی افغان و طالبان مسلح در شهر قندوز باشندگان این شهر را متضرر ساخته است. همکار مقیم نایب در مصاحبه با صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخله کشور وضعیت مردم قندوز را مطرح کرده و پرسیده که حکومت برای حل مشکلات مردم چه اقدامات را روی دست دارد.
تمرکز اساسی نیروهای امنیتی و نیروهایی که اعزام شده به ولایت قندوز تصفیه شهر قندوز است. ما دقل در دو روز گذشته و عملیات هایی را که در شهر انجام دادیم، منظور و هدف اساسی این بود که شهر تصفیه شده و در نقاط که در ساعات که یا ساختمان هایی که دشمن پنهان است اینا باید پیدا شوند و از بین برند. فقط یک ساعت پیش در یک عملیات بسیار ویژه که در شهر قندوز داشتیم، 3 نفر از دشمن کشته شده و نزدیک به 10 نفر دیگه بازداشت شده. و این خود سک پیشرفت بسیار مهم است. امروز وزیر امور داخله هم به قندوز رفتن و از نزدیک چگونگی پیشبرد عملیات های نظامی در ولایت قندوز خودشان بررسی کردن. ما امروز در قلعه زال هم یک عملیات داشتیم که نتیجه بسیار خوب داشته. نیروهای اضافی دیگه از اردوی ملی افغانستان از بغلان هم رسید که به صدها نیروی تازه نفس است و اینا هم با مجرد که رسیدن به شهر وارد شهر شدن و شامل عملیات های تصفیه شدن. یعنی تلاش ما همیست که مشکل مردم حل شود و در ساعات که مخالفین پنهان است اینا به کمک مردم جستجو شوند و از بین برند.
صدیقی صاحب، شما خود در جریان هستین که مردم بسیار مشکلات داره، نان برشان نیست، او نیست، برق نیست و مردم در یک فلاکت بزرگی به سر میبرند. چی پلان برای نجات مردم دارین در وجه؟ امی که عملیات میشه بعد از او؟
هدف اساسی عملیات برگشتن مردم به زندگی عادیشان است. ما امیدوار هستیم که فردا در نقاط مختلف شهر مردم بتانه که به کار بارشان ادامه بدن. و کمک رسانی و درستانی کمیته هایی که از طرف حکومت ایجاد شده به منظور بررسی خساره ها و کمک رسانی به مردم کار کنند. بیشتر این تمرکز حکومت افغانستان همیست که به مردم شهر قندوز درستانی صورت بگیره، کمک شوند از مشکلات خلاص شوند. اما مسئله پاکسازی شهر چون بسیار مهم است، به خاطر که برای شهروندای قندوز آسیب نرسه، بخش نخست و مهم عملیات ها و برنامه
صدیقی صاحب، خبر دیگه که بر ما رسیده میگه والی نامنهاد بدخشان کشته شده و در زمینش در قندوز هم میگن یک تعداد قماندان های بسیار مهمش از بین رفته.
مثلا بهارک، عملیات های بهارک شروع شده در ولسوالی بهارک بدخشان. مولای فسیودین که یک جنایتکار بسیار بزرگ بود و نامنهاد بر بدخشان بود از طرف طالبان، امروز در یک عملیات هوایی کشته میشه با 40 نفر از افرادش. پیشرفت بسیار مهم است. امروز دوباره نیروهای مداخله ولسوالی بهارک شدن. وردوج بهارک بخش از عملیات هایی که در بدخشان در نظر نیروهای امنیتی است. در قندوز بله، کسی به نام مولای سلام والی نامنهاد طالبان بر قندوز بود و درست پیش در عملیات های ویژه نیروهای خاص پلیس افغانستان و اردوی ملی افغانستان از بین رفته.
فقط دیره میپرسیدم صدیقی صاحب، کمی ولسوالی وردوج فعلا در دست حکومت است یا طالبا او را گرفته؟
خود در ولسوالی وردوج هنوز هم حضور مخالفین هست. ما برنامه داریم برای ولسوالی وردوج و پاکسازی ولسوالی وردوج. همه قسمه که بهارک امروز ما داخل خود ولسوالی بهارک شدیم، تلاش میکنیم که انشاءالله هر چه زودتر وردوج هم تاسیس شود.
صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخله افغانستان بود که در مورد وضعیت قندوز و همچنان بدخشان با رادیو آزادی صحبت میکرد. بیشتر روزنامه های چاپ امروز کابل نیز به وضعیت شهر قندوز و پیشنهادات و نگرانی ها در ارتباط پرداختند که نکات عمده آن را از همکارم جمشید حبیب‌زاده میشنوید.
روزنامه های چاپ امروز کابل بار دیگر به وضعیت شهر قندوز و پیشنهادات و نگرانی ها در این ارتباط تمرکز کرده و مطالب را به نشر رسانیدند. روزنامه چراغ در سرمقاله‌اش نوشته که طالبان با تصرف شهر قندوز خواستند تا به حاکمیتشان یک موقعیت جغرافیایی بیابند. با باور مقاله نویس، همکنون نیست طالبان مسلح بر قندوز از نگاه فیزیکی و روانی کنترل دارند. در مطلب آمده که در عملیات تصفیه‌ای و اعزام اساکر اضافی به قندوز برای مبارزه با طالبان، حکومت افغانستان هزینه گزاف را متقبل شده است. روزنامه سرنوشت در سرمقاله‌اش نوشته که دلیل اصلی سقوط شهر قندوز نباید پنهان نگه داشته شود. در مطلب آمده که دلایل زیاد در سقوط شهر قندوز به دست طالبان وجود دارد و نیاز است تا با یک بررسی همه جانبه این مسئله روشن ساخته شود. با باور سرمقاله نویس، در جریان جنگ در قندوز حقوق بشری زیر پای شده و تعداد زیاد از افراد بیگناه به قتل رسیده و یک تعداد هم مورد آزار و اذیت قرار گرفتند. در مطلب آمده که ظلم افراد مسلح غیر مسئول سبب عقده‌مندی مردم عام شده بود و آنان در تصرف شهر قندوز با طالبان همکاری کردند. سرمقاله روزنامه ویسا با این عنوان آغاز شده که نمونه جنگ بزرگ استخباراتی در قندوز. در مطلب آمده که در جنگ استخباراتی قندوز طالبان و افراد مسلح غیر مسئول جنایات را مرتکب شده اند و همین مسئله سبب تداوم ناامنی و جنگ در این ولایت شده است. سرمقاله نویس نوشته که رئیس جمهور اشرف غنی سه کمیسیون را موظف ساخته تا عوامل سقوط شهر قندوز را بررسی کنند. در مطلب آمده که ممکن این کمیسیون ها هم تشریفاتی عمل کنند. روزنامه انیس در سرمقاله‌اش نوشته که حکومت باید عاملین سقوط شهر قندوز را شناسایی و تحت تعقیب عدلی و قضایی قرار دهد. در سرمقاله آمده که اگر حکومت افغانستان جلو تبلیغات برخی رسانه‌های اجتماعی به نفع طالبان را نگیرد، سقوط قندوز عواقب ناگواری در پی خواهد داشت. در مطلب آمده که افغانان باید به خاطر دفاع از کشورشان یک دست و زبان شده و از نیروهای امنیتی افغانستان اعلام حمایت کنند.
سازمان عفو بین المللی و حکومت افغانستان گفتند که طالبان در شهر قندوز جرایم جنگی را مرتکب شدند، از جمله کشتار افراد ملکی، تجاوز بالای زنان و چپاول دارایی های عامه. حسنیه سروری یکی از باشنده های قندوز است که یک خانه امن برای زنان را رهبری می کرد. او که حالا به کابل فرار کرده به رادیو آزادی گفت که طالبان خانهش در شهر قندوز را آتش زدند و اعضای خانواده همکارانش را با ضرب گلوله کشتند. امید مرزبان از خانم سروری پرسیده که هنگام تصرف شهر قندوز توسط طالبان چی وضعیت را مشاهده کرده است؟
در قلم اول که یا داخل خور ولایت شدن لیست پیش خود داشتن که قبلا نیره ترتیب کرده بودن که یا کجا میتونن کی را پیدا کنن. اول به خانه های مردم یورش بردن، مورد لطکوف قرار دادن زناره، بچه های مردم از پیش روی مادرشان به قتل رساندن، دخترهای مردم از پیش روی پدر مادرشان تجاوز کردن. حتی داخل شفاخانه شدن دیدن که دختر خانما نرسایی که داخل شفاخانه بودن بالای نرسا تجاوز کردن. یک موضوعی است که هیچ اقام نمیتونه از این موضوعاتشون پوشی بکنه و این نادیده دیده. خانه مردم چور شفاول کردن، بخصوص خانه خودم چور کردن. برای من هیچ زندگی نماندن. خوشبختانه که من داخل خانه نبودم، برای من هیچ زندگی نماندن. حتی لباسای از طفلای مرد بیرون در این سرک انداختن. از این که وحشت زیاد بزنم ایشون، مثل من هزاران خانه دیگر هست.
شما آدمای را میشناسید به طور مستقیم که اعضای خانواده شان به قتل رسیده باشه توسط همی حمله کننده های طالب و شورش های همراهشان؟
بله، یک کارمند خود ما، کارمند ما که مسئولیت روزانی مرکز حمایتی اطفال ما را داشتند، خانم نجیبه نظری، در مقابل چشمای شوهرش را قتل رساندن، بچه 20 سالش از پیشش بردن که تا امروز روز به یک وضعیت بچه زورا کسی نمیخوام از کدام وضعیت قرار داره و به چی حالت هست. این یک چیزی که چشمگیر خود ما است که کارمند ما شوهر خود از دست داد و یک کارمند دیگه ما به خاطر از اینکه اطلاعی خود را دیالت نجات به توقتی که اینا بیرون بزارن که برن برای یک جایی به سرپناه و خود پیدا کنن، از دور سرش فیر میکنن که مرمی را شکمش اصابت کرد، فیلن در شبخانه تخار بسترد. چیزایی که ما به چشم خود دیدیم، مثل از او اداران مردم دیگه قابل سودابر است، در مقابل چشمای فامیلش از بین بردن. اول بالاش تجاوز کردن در سر دوری قندوز در داخل خانیش، بعد از او ادادم روی مادرش، پدرش، دو برادرش را کشتن، قابل سودابر کشتن.
شمار زیاده از باشنده های قندوز فرار کردن به ولایت های تخار و بدخشان، شما هم اینها را وضعیتشان را دیدین، چون خودتان هم مدت کوتاهی را بعد از فرار از قندوز در تخار سپری کردین. زندگی مردم که در این دو ولایت دارن پس از فرار از قندوز چگونه هست؟
زندگی مردم هایی که در اونجا هستن کاملا یه حالت هست که فعلا هیچ کس مطمئن نیست که در وضعیت تخار چه قسم میشه، چون صد به صد رسانه ها گزارش پخش میکنن که ولسوالی هایی که مثل ولسوالی دشت قبیغار این ولسوالی ها سقوط کرده و دست طالب ها هست که در این فاصله بسیار کم داره با مرکز بار تخار. مردم هایی که در تخار ماندن اصلا هیچ آرامش ندارن، به خاطر بیرون درآمدن از تخار کنها کوشش میکنن که از تخار بیرون برن. من از جامعه جهانی تقاضا را دارم هر قدر زودتر میتونن، هر قدر سریعتر میتونن این مردم را کمک میکنن. در قندوز نان نیست، آب نیست، برق نیست، مردم از گشنگی اگر یک قدر ظلم طالب است صد برابر از او از گشنگی، از فقر، از نادری و بیچارگی مردم از بین میره. ما خانواده های را شاهد هستیم که اونا پایتره حرکت کردن به طرف تخار، پایتره حرکت کردن به طرف بغلان، متاسفانه وضعیت بغلان هم خراب شده. من از جامعه جهانی خواهش میکنم، از دولت افغانستان خواهش میکنم، از مردم خواهش میکنم تا جایی که امکانات دارن به این مردم کمک بکنن.
حسنیه سروری، یک فعال حقوق زنان در قندوز، با رادیو آزادی صحبت میکرد. او حالا به کابل پناه برده است. خانم سروری از موارد متعدد کشتار افراد ملکی، تجاوز بالای زنان و چپاول دارایی های آمد توسط طالبان گفت. سازمان عفو بین المللی و حکومت افغانستان نیز تایید میکنند که طالبان و افراد مسلحی دیگر همچون جنایات را در قندوز مرتکب شدند، اما طالبان با نشر اعلامیه روز گذشته این ادعا را رد کرده و نادرست خواندند.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
اما اکنون شنونده رادیو آزادی استید. حوادث اخیر امنیتی در ولایت قندوز باشندگان ولایت فرا را نیز نگران ساخته است. به گفته باشندگان فرا، در اکثر از بخش های این ولایت مخالفین مسلح دولت حضور دارند و باید تدابیر جدی امنیتی گرفته شود. در امین حال مقامات امنیتی ولایت فرا از تامین امنیت کامل در این ولایت اطمینان می دهند. شرح بیشتر در گزارش همکارم احمد شاه فطرت از فرا.
باشندگان ولایت فرا را سقوط شهر قندوز نگران نمودند و از مقامات امنیتی می خواهند تا برای حفظ ولایت فرا تلاش‌های بیشتر نمایند. به گفته آنها اکثر از ولسوالی‌های فرا با تهدیدات بلند امنیتی روبرو هستند و بیمیان می رود که مخالفان مزدی دولت بالای مرکز این ولایت نیز حمله نماید. باشندگان ولایت می گویند اگر تدابیر امنیتی جدی گرفته نشود، امنیت ولایت فرا روز به روز شکننده تر خواهد شد.
واقعیت سقوط شهر قندوز بر اذهان عامه تاثیر گذاشته، گرچه بر امنیت افغانستان کدام تاثیر خاص نداره، شاید کم مورال طالبان قوی شده باشه. وضعیت امنیتی ولایت فرا مثل سایر ولایت در مرکز شهر نسبتا خوب است، اما در ولسوالی ها جنگ و نارامی هست.
در قندوز وضعیت بر عامه اذهان باندې منفی تغییر شي، لکه د فرا پر خلکو وضعیت باندې هم پر عام خلکو هم منفی تاثیر ایشی.
در همین حال مقامات امنیتی ولایت فرا از تامین امنیت کامل به مردم اطمینان می دهند. محمد آصف ننگ والی فرا در صحبت با رادیو آزادی گفت که تدابیر ویژه جهت تامین امنیت این ولایت روی دست گرفته شده است و برای حفظ امنیت مرکز فرا سه کمربند امنیتی ایجاد گردیده است. والی فرا می افزاید حاضر است برای تامین امنیت ولایت فرا جان خود را نیز فدا نماید.
دیگه هیچ جایی که ضعف و خلل وجود نلری دلوی خدای حکم سره چه چه مپتوان کدی چه چه بندگی ایجاب کوید.
در اینجا در هیچ بخش امنیتی ما ضعف و خلل وجود ندارد و به حمایت خداوند تا اندازه توان بندگی خود تلاش میکنیم و من به ایسی والی فرا و رئیس شورای نظامی اینجا هستم و اگر نیاز بود خودم می جنگم و برای دفاع از فرا اگر ضرورت به جان دادن بودی که از اجساد جنگ در فرا از والی خواهد بود. ولایت فرا ده ولسوالی دارد که در پنج آن مخالفان مسلح دولت فعالیت های گسترده ای دارند. کشت و قاچاق مواد مخدر و نزدیکین ولایت با کشور ایران و ولایت نامنی کشور از جمله عوامل عمده نامنی در این ولایت گفته می شوند.
رسیدیم به نیمه دوم برنامه 11:30 قبل از ظهر به وقت کابل شد. اینک فشرده خبرهای افغانستان منطقه و جهان با همکارم لیزا حیدری.
نیروهای آمریکایی تایید کردند که در حمله هواییشان بر قندوز به یک مرکز صحی زیان وارد شده است. والی نامنهاد طالبان در نتیجه حمله هوایی در بدخشان با 40 تن از همراهانش کشته شد. مقامات امنیتی بغلان میگویند که آمادگی ها جهت بازپسگیری ولسوالی طالاو برفکین ولایت جریان دارد. وزارت خارجه ایران دستور اخراج یک دیپلمات ارشد بحرین را صادر کرد. و وزیر خارجه آمریکا در یک ملاقات از قبل اعلام ناشده با همتای ایرانیش روی بحران سوریه و توافقنامه هسته‌ای تهران بحث و گفتگو کرد.
تفصیل این گزارش ها را می توانید در وبسایت رادیو آزادی نیز دنبال کنید. آدرس ماست azadiradio.com و azadiradio.org. حال به نشر گزارش های این برنامه ادامه می دهیم. مقامات امنیتی بغلان می گویند تلاش برای بازپسگیری ولسوالی طالاو برفک ولایت بغلان جریان دارد. طالاو برفک مدت ها در محاصره طالبان قرار داشت، سه روز قبل بدون خونریزی به دست طالبان سقوط کرد و اکنون بیرق آنها به مرکز این ولسوالی بلند می باشد. بیشتر از همکارم بشیر احمد غزالی می شنوید.
جنرال عبدالجبار پردلی قماندان امنیه ولایت بغلان یکی از دلایل سقوط طالاو برفک را دوری این ولسوالی از مرکز ولایت می داند و می گوید آمادگی های برای بازپسگیری آن جریان دارد و به زودی این ولسوالی از دست طالبان نجات داده خواهد شد.
چون طالاو برفک یک موقعیت بسیار دوری را از ما قرار دارد، ما نتانستیم اونجا حمایه کنیم واره که نیروهای امنیتی پلیس ما مجبور شدن که عقب نشینی داشته باشن. فعلا قوتای پلیس ملی ما بدون ضایع و تلف در گوشه و کنار در ارتفاعات هستن. انشاءالله کوشش خواهد کنیم که در مسافه بسیار کوتاه و مجددا در جایگاهشان برگردانیم و بیرق ملی خود در اهتزاز داشته باشیم.
و اما مردم عدم حضور ولسوال در ولسوالی، محاصره چند ماهه طالاو برفک و کم توجهی دولت در تجهیز و تمویل نیروهای امنیتی این ولسوالی را دلیل اصلی سقوط ولسوالی طالاو برفک می دانند و می گویند
ولسوال اگر که در منطقه موجود نبود، بلکه یک چیز پرسر پولیس هم که از مردم طالاو از منطقه طالاو برفک نبود، اونا هم اکثر که غیر حاضر بودن نبودن. باعث سقوط ولسوالی از زیاد تجمع تعداد گسترده طالبا بود که چهار ادراس گرفته بود.
طالاو برفک یکی از ولسوالی های دوردست بغلان و هم مرز با ولایات بامیان و سمنگان است. راهی که بامیان را به شمال کشور وصل می کند از همین ولسوالی می گذرد. این ولسوالی دارای چندین معدن فعال از زغال سنگ است. مقامات امنیتی ولایت بامیان همیشه شاکی از این بودند و هستند که بدامنی های نواحی مرزی با طالاو برفک از دست طالبان ولسوالی طالاو برفک است و این امر بار بار حتی به سمع مقامات در مرکز نیز رسانیده شده است. آگاهان میگویند سقوط ولسوالی طالاو برفک میتواند بدامنی های موجود در نواحی مرزی بامیان بغلان را افزایش بدهد و نیز سبب بدامنی های در ولسوالی دوشی بغلان و ولسوالی روی دوآب ولایت سمنگان که هم مرز با طالاو برفکند گردد. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
همکارم از بغلان گزارش می داد. در میان این همه ناامنی ها در نقاط مختلف کشور، اینستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان چهارمین کنفرانس بین المللی گفتگوهای امنیتی را روز گذشته در قلعه تاریخی اختیارالدین ولایت هرات برگزار کرد. نزدیک به 70 تن از اتباعی کشورهای خارجی به شمول وزرای اسبق خارجه و دفاع کشورهای هندوستان و پاکستان در این کنفرانس اشتراک دارند. این کنفرانس که دیروز آغاز شد برای 3 روز ادامه خواهد داشت. شاپور صابر از هرات جزئیات می‌دهد.
تأکید روی موجودیت گروه‌های هراس افکن از جمله داعش و رکود تمدن اسلامی در قرن 21 از مهمترین گفتگوهای نمایندگان کشورهای اشتراک کننده در این کنفرانس خوانده شده است. دکتر داود مرادیان، مسئول اینستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان، به خبرنگاران گفت رکود تمدن اسلامی محور اصلی گفتگوهای این کنفرانس را تشکیل می‌دهد.
و اینکه چرا تمدن اسلامی در قرن 21 تبدیل شده است به یک تمدن مشکل ساز برای جهان، و موضوع اصلی کنفرانس امروز و فردا پاسخ به این سوال است که چرا مثلا 800 سال قبل مرکز تمدن بشری جهان اسلام بود، اما در قرن 21 جهان اسلام تبدیل شده است به مرکز مشکلات جهان.
مسئول اینستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان میگوید آنان کوشش دارند تا با استفاده از این فرصت اعتماد سازی و تقویت فرهنگ گفتگو بیان کشورهای منطقه را مستحکم سازند. آقای مرادیان گفت تداوم این روند توانسته اعتماد کشورهای همسایه را به این کنفرانس جلب کند. به گفته آقای مرادیان 2 سال قبل نمایندگان کشورهای ایران و پاکستان این کنفرانس را تحریم کرده، در حالی که در 4مین کنفرانس بین المللی گفتگوهای امنیتی هرات یک هیئت 12 نفری تنها از پاکستان شرکت کردند. آقای مرادیان میگوید در میان نمایندگان پاکستان وزیر پیشین دفاع و رئیس ISI شامل می باشند.
2 سال قبل مثلا جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلامی پاکستان گفتگوهای امنیتی هرات تقریبا بایکوت کرده بودند. ما هیچ مهمان نه از ایران داشتیم و نه از پاکستان. گفتگوی 4م گفتگوهای امنیتی هرات، ما هیئت 12 نفری از پاکستان داریم. یک گروه موسیقی از ایرانی ها داوطلب شدند که امشب برنامه اجرا کنند، و یکی از دیپلمات های برجسته جمهوری اسلامی ایران که مدیر کل دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت خارجه ایران است، اونا مهمان ما هستند.
به همین اساس گفته می شود که مهمانان خارجی این کنفرانس از 22 کشور و سازمان‌های بین المللی هستند. دکتر داود مرادیان، مسئول اینستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان، همچنان گفت که وزیر خارجه هندوستان، معاونین وزارت خارجه، شماره از اعضای شورای امنیت، سفرای هندوستان در تهران و پاکستان، نمایندگان کشور هندوستان در این کنفرانس را تشکیل دادند. آقای مرادیان گفت که در حاشیه این کنفرانس دور دوم گفتگوهای امنیتی میان نمایندگان کشور پاکستان و افغانستان انجام می‌یابد. او تأکید کرد که 2 طرف تلاش خواهند کرد تا روابط 2 جانبه افغانستان و پاکستان در چند ماه اخیر را مورد ارزیابی قرار دهند.
بعد از ختم گفتگوهای امنیتی هرات، دور دوم گفتگوهای افغانستان و پاکستان شروع خواهد شد که در گفتگوهای 2 جانبه یک هیئت عالی رتبه از مقامات پیشین و کارشناسان پاکستانی در کنار هیئتی از کارشناسان و مقامات افغانستان صحبت میکنند که موضوع گفتگوهای افغانستان و پاکستان یک ارزیابی هست از رابطه 2 جانبه افغانستان و پاکستان در چند ماه اخیر.
برگزار کنندگان این کنفرانس خوشبینند که تداوم این روند میتواند برای حل مشکلات کشورهای منطقه در دراز مدت مؤثر باشد. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
نیروهای هوایی روسیه یک بار دیگر برخی از مواضع جنگجویان گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش را در سوریه مورد هدف قرار دارند. اخیراً حضور نظامی مسکو در سوریه نگرانی های را برانگیخته است. مقیم نایب جزئیات می دهد.
روسیه میگوید در 30 روز حملات هوایی 12 بار مواضع گروهی تندرو دولت اسلامی یا داعش در سوریه مورد هدف قرار گرفتند. این در حال است که اقدامات روسیه در سوریه تنش‌های دیپلماتیک را افزایش دادند. ایگور کوناشینکوف سخنگوی وزارت دفاع روسیه با یک خبرگزاری این کشور گفته که نیروهای هوایی روسیه دیروز بر سوریه 14 پرواز نموده و بر اهداف گروه داعش 6 بار حمله کردند. سخنگوی وزارت دفاع روسیه گفت که در این حملات یک مرکز عملیات گروه داعش در شهر ادلیب سوریه مورد هدف قوای هوایی قرار گرفته و از بین برده شده است. قبل از این وزارت دفاع روسیه در یک اعلامیه گفته بود که تیارات جت جنگی این کشور مراکز قمانده و ارتباطات این گروه را در شهر حلب نشان گرفتند و یک کمپ نظامی آنها را در شهر ادلیب از بین بردند. وزارت دفاع روسیه همچنان گفت که یک مرکز گروه تندرو دولت اسلامی را در ولایت حما نیز تخریب کرده است. اما گروه ناظران حقوق بشر سوریه مستقر در لندن که جنگ در این کشور را نظارت می کند و با منابع مختلف در سوریه ارتباط دارد می گوید ساحات را که نیروهای روسیه مورد هدف قرار دادند جنگجویان گروه داعش حضور نداشتند. در این میان ولید معلم وزیر امور خارجه سوریه در سخنرانی دیروزش در مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفت تنها حملات هوایی نمیتوانند به تروریسم پایان دهند. مبارزه با تروریسم تنها از راه اقدامات هوایی ممکن نیست. همه عملیات گذشته به این منظور باعث گسترش این پدیده شده است. تا زمانی که حملات هوایی با نیروهای نظامی سوریه هماهنگ نشوند این چنین حملات مؤثر نخواهند بود. قوای سوریه یگانه نیروی در این کشور است که بر علیه تروریسم مبارزه می کند. روسیه پس از اینکه در ماه گذشته حضور نظامی خود را در سوریه وسعت داد و تکرار ادعا کرده که هدف جابجایی نیروها و تجهیزات نظامی این کشور در سوریه شکست تروریسم است.
شنونده رادیو آزادی هستید. فرشتن نگاستم و تشکری می کنم از همراهیتان با ما. آل هم به بخش دوم برنامه صحت به میزبانی همکارم فرشتن ندا گوش دهید. با رادیو آزادی باشید.
این با سلام مجدد، موضوع مورد بحث در برنامه امراض قلبی است و دکتر صاحب نجیب الله جلالزاده متخصص امراض قلبی در استودیو با ما هستند و در این مورد صحبت میکنن. دکتر صاحب به بخش دوم برنامه خوش آمدین. میشه در مورد ازی بگوین که تداوی امراض قلبی در افغانستان چگونه است و آیا صورت میگیره نمیگیره؟ چرا بیشتر کسایی که به این بیماری مبتلا هستند به کشورهای خارج مخصوصا به پاکستان میرن؟ بفرمایید.
افغانستان در اواخر در قسمت تداوی تشخیص و تداوی امراض قلبی پیشرفت‌های خوبی داشته. ما امکانات انجیوگرافی را و انجیوپلاستی را 2-3 یا 4 سال گذشته به ایسو داریم و خوشبختانه مراکزش بیشتر شده میره، چندین جای فعلا نیکارا میشه و امکانات جراحی قلب از تقریبا از 10 سال به طرف ابتدا صرف اطفال با مشکلات ولادی میتونستن که عملیات جراحی قلب اجرا شو پیشن. در این اواخر ما عملیات جراحی قلب نزد کاهلان هم میتونیم اجرا کنیم. دکترای داریم، مرکزای داریم در قسمت که خوشبختانه رو به زیاد است، چندین مرکز است. یعنی در افغانستان ما گفتم میتونم که تقریبا اگر 100% نباشه در حدود 95% امراض قلبی تشخیص میشن و تداوی میشن.
سلامت باشین دکتر صاحب. یک دوست ما روی خط هستن، میشنویم که اینا از کجا به تماس شدن و چی گفتنی دارن. بله سلام علیکم.
السلام علیکم، احترامات تقدیم است دکتر صاحب محترم. در ارتباط به امراض قلبی چیزی که شما لطف کردیم پیش از اینکه به مورد بپردازیم با خودم علی فکر من ولایت قندهار به شما در تماس. حبیب الله از ولایت سراول سولی پرسیدم.
آها بفرمایید حبیب جان.
راجب امراض قلبی وقتی که این تکلیف بروز میکنن نمک یا روغنی خوردن این چه قسم سر تاثیرات منفی بیشتر میگذاره یا خیره؟ و از کدام کمک های علاجی اگر در یک جای باشه که مراکز صحی امکان دسترسی نباشه کدام کمک ها به زو تجویش بهتر؟
خب تشکر،
سلامت باشین. بفرمایید دکتر صاحب.
نمک
و روغن،
و روغن هر دوش تاثیر داره بالا امراض قلبی، اما همیشه نه. روغن، روغنایی که منشأ حیوانی داره، قسمی که قبلا گفتیم همیشه مضر است، کلسترول خون بالا میبره. البته کلسترول یک بخش از همین روغنای حیوانی است، در وجود انسان هم است. و ساخته میشه از مواد مختلف، یکی به دیگه تغییر شکل میتونن بکنن، چندین شکل داره، اشکال مضرش در داخل رگای خون رسوب میکنه. خب ما روغنایی که منشأ حیوانی دارنش وقت توصیه نمیکنم. روغنای نباتی به مقدار کم میتونه که در غذا شامل باشه. در قسمت نمک در تمام حالات ما نمک محدود نمیسازیم پیش مریض. در حالاتی که شخص مصاب عدم کفای قلبی باشه، او هم عدم کفای و قدر پیشرفته باشه که باعث ایجاد اوزایما یا پوندیدگی در پایا و دستا مریض شوه، در اون صورت بخاطر که سودیم است و سودیم کلوراید باعث جذب آب میشه و باعث احتباس یا رتنشن یا نگه داشتن آب در وجود میشه، به اون خاطر ما نمک محدود میسازیم، یک اندازه کم میکنیم پیش مریضای خود. و یا در فشار بلند خون، در فشار بلند هم در تمام انواع فشار بلند مطالعاتی که صورت گرفته نمک رول نداشته. ما به شکل سالت سنسیتیو و سالت انسنسیتیو میگیم، یعنی حساس در مقابل نمک و غیر حساس در مقابل نمک، یعنی همیشه کم گرفتن نمک فشار پایین نمیاره و یا زیاد مصرف نمک فشار همیشه بالا نمیبره. اما به صورت عموم نمک باید به مقدار کم مصرف شوه و در صورتی که دکتر موظف متوجه میشه که نمک در تکلیف رول داره، ما پیش بعض مریضای خود نمک بسیار محدود میسازیم که باید با نمو اندازه مریضای ما استفاده کنم.
کمک های اولیه را گفتم، در جایی که مراکز صحی نزدیک نباشه چی کمک
کنم؟ کمک های اولیه بسیار مهم است. یک شخص وقتی که حمله قلبی واقع میشه پیشش بر روی زمین میفته، کسایی که در اطراف از اون میباشند، خب در بیرون از افغانستان امکانات بسیار زیاد است، حتی اگر حرکات قلب بی نظم میشه پیش یک شخصی که مصاب حمله قلبی است، پیشان شاک میتونن بتن، شاک برقی میتونن. خب در افغانستان ما امکانات بیرون از شفاخانه جایی نداریم. اشخاصی که هستند در چهار طرفش، خوبتر است که شخصی را که وقتی بر روی زمین مفته و حمله قلبی داره از درد میناله، حرکتش محدود بسازن و را استراحت بتن و به زودترین فرصت در امبولانس یا هم هر وسیله ممکنی که دارن به یک مرکز انتقالش بتن و مهم همی است که فعالیت فیزیکیش محدود کنن.
بله. تشکر دکتر صاحب. یک دوست از ولایت هرات روی خط هستن. بله سلام علیکم.
سلام و تبریکات به سوال ما یعنی است که همی دلونای ما که هست زرد هم نمیکنه صفت هم نمیکنه همی تو بسیار گرفتگی هست.
دوباره میشه سوالتان رو مطرح کنید؟
آقای ما که هم دلونای ما که هم گرفتگی هست صفت هم نمیکنه زرد هم نمیکنه همی تو گرفتگی هست.
شنونده های عزیز، موضوع مورد بحث برنامه ما امراض قلبی است و شما هم اگر تماس میگیرین در این مورد باید صحبت کنین. دکتر صاحب، اگر یک خانم حامله مبتلا به بیماری قلبی باشه، این چقدر تاثیرگذار می باشه بالای تفلزی یا تفلزی مصاب به بیماری می باشه و دوایی که استفاده میکنه چگونه از بالای تفلش؟
بله بسیار بحث مهم است. امراض قلبی، وقتی یک مادر در طفولیتش کدام شکل از امراض ولادی قلبی را داشته، احتمال داره پیش تفلش هم انتقال کنه و به نام مشوره ژنتیکی یاد میکنن که در افغانستان متاسفانه نداریم، اما در ممالک پیشرفته امکانات وجود داره. خانم میتونه در قسمت با امو شخص متخصص مربوطش مشوره کنه و ببینه که چقدر چانس داره که بیماری به طفلش هم سرایت کنه. و در قسمت خب به صورت عموم احتمال وجود داره. بنان خانم هایی که بالخصوص مشکلات زیادی داشتن یا دیفکت ها یا نواقص بزرگی داشتن، خوب است که اینا طفل نبرن. و او خانم هایی که امراض کسبی دارن، مثلا فشار بلند دارن یا کدام بندش رگ قلب دارن که حمله قلبی را تیر کردن، سپری کردن، این بازم نظر به وسط حمله قلبی است. یا مثلا بعض وقتا امراض چی می باشه، امراضی که روماتیزمال است، یک والو قلب متاثر می سازه، تخریب می کنه. او مریضای ما همیشه دوای می گیرن که ما به نام بلد نریاد می کنیم یا رقیق کننده خون، بسیار مشکل ایجاد می کنه در دوران حاملگی، چرا که او دواها رو نمی تونه مصرف کنه در جریان حاملگی و ضرورتش هم هست. اگر دوا را قطع کنن، والو که برش اون مصنوعی انداخته شده والو بند میشه و اگر دوا را بگیرن طفلشان سوی تشکل ایجاد میشه. به صورت عموم باید با مشوره دکتر خود برن و بدون اجازه دکتر خود خانم هایی که مصاب حمله قلبی هستند باید که حمل نگیرن.
سلامت باشین دکتر صاحب. برادران ما جاوید از ولایت پروان روی خط هستن.
بله السلام علیکم. سلام احترامات خود
انسیجان به شما و جناب دکتر صاحب به انکوران تخنیکی شما تقدیم ندارم. جاوید هستم از پروان.
جاوید جان خوش آمدین به برنامه، بفرمایید.
تشکر انسیجان خان. ما مریضی که در خانه داریم، تکلیف قلبی هم داره، با وسوسه تکلیف تمر تکلیف گوزا و تکلیف میدم داره. دیگر جناب دکتر صاحب مشوره میگیرید برای رژیم غذاییش، دیگر در حساب اولویت تداویش اگر جناب دکتر صاحب برمایند مشوره بتاید. دکتر صاحب
خب تکلیف قلبیشون چی است برادر؟ چی مشکل قلبی داره؟
تکلیف قلبی از جناب دکتر صاحب تقریبا یک نیم سال میشه که تشخیص کردیم یک کمکی تکلیف قلبی داشت، سردی خونم داره جناب دکتر صاحب بازیره، قبول بردم یک ذره دوا برش درفتم، ماله تقریبا یک نیم سال میشه که دوا نخورده. از این بابت استقانه ایش بسیار مناله دیگه از این فایده از این ای آیلت یعنی تکلیف قلبیش یا حساب چربی خونه جناب دکتر صاحب؟
چربی خون خودش باعث درد پای نمیشه، در البته در مراحل پیشرفته تمام امراض که به دیگه نزدیک میشن آدم نمیتونه به صورت مطلق گفته که مرض باعث از اون نمیشه، اما به صورت عموم نمیشه. و شما گفتین که چربی های خونشان زیاد بوده، چربی های خون به چندین شکل تداوی میشه، اگر به اندازه کم باشه، خفیف باشه و شخص جوان باشه بتونه فعالیت فیزیکی کنه، ما صرفا رژیم غذاییش تغییر میتیم و فعالیت فیزیکی یعنی قدم زدن و یا سپورتی را که میتونه اجرا کنه برش توصیه میکنیم، بعد از او ارزیابی میکنیم. اگر با اینا کنترل نشود ما دواها داریم به خاطر چربی های خون، دوا برشان میتیم و در 2 یا 3 ماه دوباره مریض ارزیابی میشه که چربی ها در کدام اندازه است و عوارض جانبی را که یک دواد بالای وجود انسان داره، مثلا بالای جگر تاثیر میکنه، وقتی شما دوباره به خاطر ویزیت پیش دکترتان میرین، دکتر امونا را ارزیابی میکنه، میبینه اگر ضرورت بود بیشتر از او ادامه میده دوا را، اگر نبود دوا را قطع میکنه. خب خوب است که شما خودتان دوا را قطع نکنین، دکتری که دوا را توصیه کرده دوباره پیشش برین، یک بار معاینات خود اجرا کنه، ببینه که حال ضرور است که دیگه ادامه بده دوا را یا نه که چربی خون به حالت نرمالش برگشته و قطع شوه. و در قسمت رژیم غذایی شما گفتین، رژیم غذایی باید مواد باشه که اما قسمی که ما چندین بار در پروگرام تکرار کردم، سبزیجات و میوه‌جات چیزای خوب است، از محصولات حیوانی یک کم پرهیز کنند خوب است.
سلامت باشین دکتر صاحب. افرادی که مبتلا به بیماری قلبی هستند، آیا برشان ورزش توصیه میشه نمیشه؟ چی نوع ورزش باید اجرا کنند؟
ورزش در امراض قلبی جای داره، اما این باز مربوط به مرض میشه، یعنی پیش تمام اشخاص ما یک نوع ورزش نمیتونیم توصیه کنیم. یک شخص وقتی مرض پیشرفته قلبی داره، ما در بستر استراحت برش میدیم، اگر کمی خوبتر باشه و تحمل داشته باشه، ما میشه ورزش یا فعالیت فیزیکی را به اندازه تحمل او شخص برش توصیه میکنیم که چقدر تحمل داره و مشکل برش ایجاد نمیشه تا مو اندازه. اشخاص جوان باشن، مشکلشان کم باشه، ما زیادتر تشویقشان میکنیم و کسایی که مشکلشان پیشرفته تر است کمتر.
جهان سپاس دکتر صاحب. برادر ما نعیم از ولایت غزنی روی خط هستن. بله سلام علیکم.
سلام خدمت دکتر صاحب.
بله
سلام علیکم.
سلام علیکم، بفرمایید.
مهربانی.
از دکتر صاحب سوال داشتیم، پدر ما تقریبا قلبش کلان شده، اینو بردیم پاکستان، برای پاکستان آوردیم، ولی بعض وقت پایش باد نه و درد هم میگیره، دیگه فشارش نرمال است، دیگه حالی باید چیکار کنیم که درد پای کم شوه یا خوب شوه؟ تداوی را داره.
درد پایش چه وقت میشه ایجاد شده؟ عملیات کده بوده نشه؟ عملیات شده بود پدرتان؟
عملیات نشه، فقط دوا داره، گفته قلبش کلان شده، خوب شده حالی فیلن، مقصد 2 سال میشه که خیلی شدید پای درد یک فرصه که درد باز کم تو باز دوباره من پیدا شده درد پایش باز هم میکنه.
بعض وقتا بندش در یکی از رکهای پای واقع میشه که ما به نام DVT یاد میکنیم، یک وریت بند میشه و جلوه برگشت خون به طرف قلب میگیره که معمولا بعد از عملیات ها میتونه واقع شوه یا پیش خون معامله میتونه واقع شوه یا دلایل مختلف داره، پیش اشخاص مختلف. خب اگر بعد از عملیات قلب با مشکل یک طرف یک پای میپنده و درد زیاد ایجاد میشه، دلالت به بندش رگ میکنه که بسیار موضوع مهم است، زودتر باید پیش دکتر برده شه و در یک شفاخانه. اما دردای مزمنی که قسمی که برادر ما گفت که از دو سال به این طرف درد داشتن، بیشتر احتمال داره که دردای مربوط به مفاصل باشه، دردای باشه که مربوط به استخوان ها باشه. خب تر است که با دکتر ارتوپدی در قسمت مشوره صورت بگیره.
سلامت باشین دکتر صاحب. بعض افرادی که مبتلا به بیماری قلبی هستند بیشتر از دوای یونانی استفاده میکنن، آیا برشان خطرساز نیست و خود تلقین هم میکنن که ما بهتر شدیم؟ نظر شما در این مورد چیست؟ قبل از اینکه سوال مرا جواب بدین، یک دوست ما از ولایت هلمند روی خط هستن. بله سلام علیکم.
سلام علیکم دکتر
صاحب. وعلیکم
السلام. یکم بلندتر صحبت کنین
دکتر صاحب. من مریضی قلبی نداشتم.
دوباره سوالتان رو بگوین.
گفتم مریضی قلبی نداشتم، سوالی که داشتم از شما.
میشه دکتر صاحب سوالی که پیشتر مطرح کردم در مورد از پاسخ بدید؟
خب این سوالتان دمی چند ثانیه که وقت داشتم چرت میزدم که چی جواب بدم، به خاطر که من در مورد دوای یونانی هیچ چیز نمیفهمم.
بعضا میگیرن گیاهای مختلف میگیرن جوشانده واره بله. میخورن باز خود تلقین هم میکنن که ما جور شدیم.
حالا به صورت عموم این خود در تمام فامیل ها است. اگر من خود بگویم که بعضی وقتا در بعضی مریضی ها مادر خودم هم توصیه میکنه بعضی چیزا رو. خب چیزایی که زیاد شناخته شده و زیاد استفاده شده ما چیز گفته نمیتونم، اما بعضی مواد وجود داره که ما خوب نمیشناسیم یا نه و یک کس توصیه میکنه، در یک مریضی شدید توصیه میکنن. ما طرفدار استفاده از چیزا نیستم، به خاطر که با دوستی شناخته نشده که چی است و ممکن است که به جای فایده خطر زیاد باشه، چون در موردش معلومات کافی نداری.
آها زنده باشین. یک دوست ما به اسم جمالدین از بادغیس روی خط هستن. بله سلام علیکم. به هر لحجه که صحبت میکنن صحبت کنین دکتر سپاسخ میکنن.
دکتر مورد
عدینی در
کارمالی در قلبی مرسی در او د سره پر دې لري یارات په وله د پاکستان ته مزار شریف ته دا مرسانه وکړي چې تازه تکلیف یې زیاته
ورورات څه تکلیف لري لیک زره د مور د تکلیف دی ماته وایي چې ما په پوسم
ما ودر شکر مرسته د
شکر لري قلبی څه مریض دی دا فشار لري د وینې غوړی جګ دی کوم وخت عملیات یې کړی چی شي دا وم د زړه مریضی چی شي دا فشار دی کوم عملیات یې کړی څه رقم ډاکټر څه درته ویلی
ډاکټر ته ویلی چې دا د قلب مریض دی او فشار دی شکر دی او چربی هم زیات لګی تر څو هغه به ډیر دا چربی مریض هم لري ان دې باندې څه دی په دې کې څه دی
اوز ساسی پختن نتصده؟
تماسشان قطع شد. فکر میکنم مشکلات مادرشان زیاد هستن، اگر یک توصیه کوتاه برشان داشته باشین.
تسی کم ستونزی چه دیورو ریاده کری چه دوین فشار لری شکر لری یا وزن هم زیاده در طول اگر ریسک فاکتور نده چه مو پلومبری سر که پیوغه گیدو چه در زرد ناروغی زمینه مسایده ای او ده حمله ده پار زمینه مسایده ای دسی ناروغان هر وقت په دې خطر کې دي چې د حمله په دوی باندې راسي او دوی وضعیت نور هم خراب شي. نو خداده چې دغه ټول فاکتورونه تر کومه حده چې په خپل مریض پورې ارتباط لري، په ډاکټر پورې ارتباط لري، دا کنټرول شي تر څو د حمله مخنیوي وسی.
دکتر صاحب در بعضی حالات بعضی مریضای هستن که تشخیص میشن شریان قلبشان البته بزرگ شده، آیا این قابل تداوی میباشه یا باعث مرگشان میشه؟
بزرگ شده
شریان قلب؟ بله.
مدف شما رو نفهمیدم.
بعضی وقتا بعضی مریضایی که مراجعه میکنن میگه شریانای قلبتان بزرگ شده، یعنی خون بیشتر پمپ میکنه، چی رقم من به اصطلاح طبیش نمیفهمم. ولی آیا قابل علاج است یا خیر؟
شریانای قلب یا همین رگهای قلب که وقتی ما میگیم مدف ما شریانای است که به خود عضله قلب خون میرسانه، این شریانا معمولا کلون نمیشه، اینا خرد میشن، تنگ میشن، وقتی که تنگ میشن کمرسی به عضله خون باعث ایجاد حمله میشه. بزرگ شدن گپتان ما میتونم تایید کنم که در خود عضله قلب میتونه واقع شوه، خود عضله قلب زخیم شوه، در فشار بلند میتونه که زخیم شوه و در او صورت باز کمرسی خون است. ای که ما بگویم شریان ها بزرگ شده، ای یک بعض حالات نادری است که
یعنی امکان داره؟
امکان داره بله.
بس قابل تداوی است یا عملیات میشه نمیشه خیر چطور است؟
اگر به صورت من میفهمم، اگر هدف شما دو قسمت باشه که رگهای قلب کلان شود تا استنجوگرافی دیده میشه، ما بعض امراض داریم که به نام انیوریزم یا اکتازیا میگیم، رگهای قلب کلان میشه، در اونجا ما بعض وقتا استنت میمانیم، بعض وقتا ضرورت به عملیات میداشته باشه و یا بعض وقتا صرفا با دوا کنترل میشن که کدام خون در بینش لخته نکنه و باعث بندشش نشه.
زنده باشین دکتر صاحب. میشه در مورد عزیز صحبت کنن که احتیاط چقدر نقش داره برای بروز بیماری قلبی و توصیه شما چی هست؟
احتیاط یا احتیاط؟
احتیاط
به مواد مخدر. احتیاط به مواد مخدر بسیار زیاد ارزش داره، مخصوصا سیگارت، قسمی که قبلا گفتیم یک ریسک فاکتور بسیار قوی است. سیگارت زمینه رسوب کلسترول در رگ‌های خون مساعد می‌سازه، زمینه را به حمله قلبی مساعد می‌سازه. اما بازم خواهش میکنم با استفاده از این فرصت از هموطنان خود، از وطندارای خود که سیگارت دور باشن. و تمام مواد مخدر هم به صحت مضر است، تمامش در هر قسمت جای خود داره و تخریبات خود ایجاد میکنه، اما سیگارت بیشتر دشمن قلب است.
سلامت باشین. شنونده های عزیزی بود برنامه صحت این هفته از رادیو آزادی از دکتر صاحب نجیب الله جلالزی، متخصص امراض قلبی، که در این برنامه با ما بودن. جهان سپاس و حالا بقیه روزتان خوش.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته با رادیو آزادی.